أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 13 عروه که بحث از شک که در بلوغ نصاب بود عرض کردیم، اجمالا دو قول وجود داره. یکی قول به لزوم اختبار علیکم السلام و دیگری قول به عدم لزوم اختبار. البته کسانی که قائل به لزوم اختبار هستند خودشون دو گروهن، عده‌ای فتوا دادند و برخی هم قائل به احتیاط وجوبی شدند. ادله قول اول یعنی قول به لزوم اختبار ذکر شد. از این ادله به طور کلی هیچ یک نتوانست اثبات کنه لزوم اختبار را. بعضی از این ادله دلالت بر وجوب فحص در شبهات موضوعیه می کرد که ما به غیر از یک دلیل علیکم السلام باقی ادله را مورد اشکال قرار دادیم. تنها دلیلی که فل جمله قابل قبول بود دلیل آخر بود علیکم السلام، که درباره اون دلیل هم ما گفتیم اجمالا میتوان این دلیل را پذیرفت که محصل این دلیل این بود که اون چه موضوع اصول عملیه است شک به ما انه من الصفات النفسانیه نیست، شک به ما انه لم یکن للمکلفه حجت علی الواقع موضوع برای اصول عملیه است. پس در جایی که شک با ادنا توجه و تفحص قابل برطرف شدن است، نمیتوانیم به اصول عملیه رجوع کنیم، چون این شک در واقع قابل برطرف شدن است با کمترین توجه و تفحص. یعنی فی الواقع کسی که میتواند شکش را با تفحص جزئی برطرف بکنه کأنهُ لیس بشاکن، لذا نمیتواند اصل عملی جاری کنه. ما در مورد این دلیل دو احتمال دادیم، یه احتمالش رو پذیرفتیم به یک احتمال رو رد کردیم. نتیجه بحث در مورد لزوم اختبار یا عدم لزوم اختبار در بلوغ نصاب اینه که از نظر ادله به غیر از دلیل آخر که ذکر کردیم هیچ یک قابل قبول نیست. دلیل آخر فی الجمله میتواند لزوم اختبار رو ثابت کنه، اما نه بالجمله. لکن از یک جهت میتوانیم لزوم اختیار را بپذیریم، اون هم احتیاطاً، و اون این که به طور کلی واجبات مالی غیر از متفاوتند از واجبات غیر مالی. در مورد امور مالی ذاتاً احتیاج به محاسبه و مراجعه هست، یعنی به طور عادی مردم در امور مالی محاسبه دارن، سود و زیانشون را مورد حساب و کتاب قرار میدن. اگر ما این نکته رو لحاظ بکنیم و همچنین در موارد مشابه ببینیم که حکم به وجوب محاسبه و اختبار داده شده، مثل باب زکات یا فتوای فقها در باب حج که در شک که در استطاعت بگن باید به هر حال بررسی کنه ببینه آیا استطاعت برای او حاصل شده یا نشده، در مجموع به ملاحظه این امور می توانیم بگیم در ما نحن فی هم اگر کسی شک که در بلوغ نصاب بکند لازم است اختبار کنه، یعنی بررسی کنه اون مقداری که استخراج کرده آیا به حد نصاب رسیده یا نرسیده. لذا حق با مرحوم سید است که فرموده است الاحوتو لزوم الاختبار، چون از نظر ادله ملاحظه فرمودید دلیل محکم و مستندی اینجا نداریم تا بخوایم بر اساس اون دلیل فتوا بدیم. اگه دلیل قابل اعتماد و اتکایی بود فتواً میشد گفت اختبار در موارد شک که در بلوغ نصاب لازم است، اما چون دست ما از دلیل کوتاهه و ادله رو ملاحظه فرمودید که این ادله همگی دچار اشکال هستند، ما هیچ کدوم از این ادله رو نمیتوانیم بپذیریم، همش محل اشکاله. فقط عرض کردم روایت و خبر زید صائب، اونم در باب زکات که سندن و دلالتن هم اشکال داشت. اگر کسی اون دلیل رو بخواد در نظر بگیره زمیمه کنیم به بعضی از ادله‌ای که گفتیم، این دو سه نکته‌ای که اخیراً گفتم، یعنی این که به طور کلی حساب واجبات مالی با غیر مالی فرق میکنه، طبع واجبات مالی اقتضا دارد مکلف محاسبه و مراقبت داشته باشه، نظائری که در فقه از جمله زکات، مسئله استطاعت وجود داره، حکم اون نظائر هم میتونه تا حدی به ما یاری بکنه. لذا با ملاحظه این جهات به نظر میرسد در این مسئله حق با مرحوم سید که الاهمت و لزوم الاختبار. در باب نصاب یه چند فرع دیگر وجود داره که امام رحمت الله علیه در تحریر متعرض این فروع نشده. مرحوم سید متعرض این فرع شده، منتها اون هم نه به همه صورش. من حالا صور مسئله رو اینجا طرح میکنم و یه بحث اجمالی و مختصری هم درباره این فروع خواهم داشت که به هر حال چیزی از مسائل فروگذار نشه. مقدمتا این نکته رو عنایت بفرمایید که چیزی که از معدن استخراج می شود از دو حال خارج نیست، یا به حد نصاب میرسه یا نمیرسه. اگر به حد نصاب نرسه، کمتر از 20 دینار باشه، اینجا دو فرض براش متصور است. یعنی دو کار ممکنه در رابطه با این ما یستخرج من المعدن صورت بگیره که به حد نصاب برسد. در بدو امر اون چه که از معدن استخراج شده کمتر از 20 دیناره، ولی به نوعی کاری روش صورت بگیره که به 20 دینار و بیشتر از 20 دینار برسه. یه راه این است که شخص عملی روی این ما یستخرج انجام بده. مثلا اگر طلا استخراج کرده، این طلا به 20 دینار نرسیده، ولی خودش بلده این رو تبدیل میکنه به یک زیور، یک به اصطلاح گردنبند، گوشواره، یه عملی روش انجام میده که ارزش این طلا میرسه به 20 دینار و بالاتر از 20 دینار در اثر عملی که روی این طلا انجام میده. راه دیگر این است که این شخص ما یستخرج من المعدن را که به حد نصاب نرسیده است از نظر قیمت سوقیه می فروشد به کسی به بیش از قیمت سوقیه. یعنی از نظر قیمت بازار این طلا 15 دینار میارزه، قیمت سوقیه طلا 15 دیناره، ولی حالا این با لطائف الهیل با ترفند این طلای استخراج شده را بدون اینکه عملی روش انجام بده میفروشه به 25 دینار برخلاف قیمت سوقیش. خب این دو فرض در این جهت با هم مشترکن که به حد نصاب نرسیدن، اما کاری روی اونها انجام شده که به سبب اون کار نصاب در اونها تحقق پیدا کرده یا عملی روش انجام داده، مثلا اصلا تبدیلش کرده به دینار مثل سکه، خودش خامه ولی داده ضرب کردن شده دینار، ارزشش رفته بالا مثلا، یا زیورآلات درست کرده و یا اساسا تجارت کرده با اون و اون رو فروخته به زائد بر قیمت سوقیه. خب اینجا چه باید کرد؟ این دو تا فرق نه شرایط، این که مثلا کلاه گذاشته سر کسی، عرض کردم یه شرایطی داشته، این خودش قیمت سوقیش الان اینه، ولی فرد بفرمایید داره یه کسی از این خوشش آمده حاضر بوده بیشتر پول بده، بالاخره این یه معامله ای کرده، فرض کن 19 دینار میارزیده، این حالا یه خوره گرونتر 21 دینار فروخته مثلا، به حد نصاب رسونده اون رو. این دو صورت خوب دقت کنید، دو صورت هم اونجایی است که ما یستخرج من المعدن به حد نصاب رسیده، از همون بد و امر طلایی که استخراج شده به نصاب موجب خمس بالغ شده، ولی مستخرج قبل از آنی که خمس را بدهد با این طلا کاری میکنه که یک افزایش و ازدیادی در قیمت این پیدا میشه. مثلا ارزش طلایی که استخراج کرده الان 25 دیناره، همین الان خمس برش واجبه، ولی قبل از آنی که خمس را اخراج کند این طلا را تبدیل میکنه به یک زیور، به یک وسیله زینتی که ارزش این طلا میرسه به 50 دینار. خب الان اینجا خمس 25 دینار رو باید بده، یه خمس 50 دینار رو، این زیاده ای که نصیب او شده خمس داره یا نداره؟ بذارید من مسئله رو بگم، اینقدر زود فتوا ندید، یه خورده ادله رو بالا پایین بفرمایید بعد فتوا بدید. این یه صورت. صورت دیگر این است که شخص این ما یستخرج من المعدن را که به نصاب رسیده می فروشد بدون این که عملی روی اون انجام بده، اتجر به، و یه سودی میبره. ارزش این 25 دیناره، به حد نصابم رسیده، خمسم برش باشه، ولی این رو میفروشه مثلا به 30 دینار. پس به طور کلی نسبت به ما یستخرج من المعدن 4 صورت بعد الاستخراج قابل تصویر است. یکی این که آنچه از معدن استخراج شده به حد نصاب رسیده، یه فرض این که به حد نصاب نرسید، اون که به حد نصاب نرسیده تارتن بالعمل علیه افزایش قیمت پیدا میکنه و به نصاب میرسه، و اخرى به تجاره علی خلاف القیمت سوقیه به حد نصاب میرسه. اون موردی هم که به حد نصاب نرسید، به حد نصاب رسیده تارتن در اثر قبل از اخراج خمس، تارتن در اثر عملی که روی اون انجام میشه افزایش و ازدیاد قیمت پیدا میکنه، و اخرى با تجارت با اون افزایش قیمت پیدا میکنه. خب ملاحظه فرمودید این 4 فرع و 4 صورت در این مسئله است. خوب دقت کنید، 2 صورت مربوط به غیر بالغ حد النصاب، 2 صورت مربوط به بالغ حد النصاب. از این 4 فرعی که در این مقام متصور است، مرحوم سید 2 صورت را در ضمن مسئله 12 مطرح کرده، اما صورت اول و دوم به حسب ظاهر مطرح نشده. اون صورتی که 2 صورتی که مرحوم سید گفتن ظاهرش اینه، البته بنابه یه احتمال میتونیم بگیم عبارت مرحوم سید 3 صورت رو در بر میگیره، ولی از هر آن است که ایشون 2 صورت در کلماتش مطرح شده، و اونم 2 صورتی است که ما یستخرج به حد نصاب رسیده، یعنی چیزی به نصاب رسیده لکن قبل از اخراج خمس عملی روی او انجام میده، خود اون رو یه ارزش افزوده ای بهش میده به اصطلاح، یا همون رو به قیمت بیشتر میفروشه. این 2 صورت رو مرحوم سید در مسئله 12 متعرض شدن، اما 2 صورت اول ظاهراً نیست. حالا شما فتواتون رو تو این 2 صورت اول بفرمایید، حالا اون 2 صورت دوم هم بررسی میکنیم. اما صورت اول چی آقا؟ حالا من از شما سوال میکنم، قاعدتاً با ملاک هایی که در جلسات قبل مطرح شده قاعدتاً باید بتوانید اینجا جواب بدید. اما صورت اول یا فرع اول، اگر ما یستخرج من المعدن به حد نصاب بنابر قیمت سوقیه خودش نرسیده، لکن مستخرج عملی و کاری روی اون انجام داده که موجب زیادی قیمت شده و به حد نصاب رسیده. این زیادی قیمت به خاطر تغییر هیئت این ما یستخرج است. تا حالا یه طلای کج و کوله بوده مثلا از معدن در آمده، اینو برداشته یه خورده ی روش کار کرده، تبدیل شده به یک مثلا گردن بند زیبا مثلا که میتونه به گردن بندازه. خب آیا این طلایی که عمل فیه المستخرج الان خمس داره یا نه؟ نداره. خب چرا؟ بفرمایید چرا
خمس داره؟
اجازه بدید، ایشون اول فرمودن نداره. ماهیتش که فرق نکنه. خب باش، خب فرق کرده باش.
ما اونجا گفتیم که منفعتی
که الان در اون طلا بوده چیه؟ بخاطر
عملی که
اون طلا
قرار گرفته.
خب بسیار خوب، به عبارت دیگر، حالا شما این شاید این عبارت فنی تر باشه، حالا من عرض میکنم، شما فرمود داری چرا داره؟ نه اون یه بحث دیگه است. ببینید خمسی که شما میخواید بگید به عنوان ربح کسب به این متعلق میشه، این متفرع بر این است که ما به عنوان المعدنیه بگیم این خمس نداره. ما اول الان میخواییم ببینیم آیا این تا قبل از این که روش عملی انجام بشه خب به حد نصاب نرسیده بود تا خمسش واجب بشه، حالا یه هنری به خرج داده، این شخص عملی رو این انجام داده، این رو فروخته، این خمس داره یا نه؟ الان رسیده به حد نصاب. خب نداره چرا؟ احسن باریکلا. ببینید مسئله این است که ما وقتی به ظاهر دلیل نگاه میکنیم، صحیحه بزنتی، سؤال اما اخرج المعدن است و نصاب در رابطه ما اخرج المعدن مطرح شده، پس ملاک برای وجوب خمس چیه؟ ملاک برای وجوب خمس بلوغ ما اخرج المعدن الان نصابه. ما الان کاری به عمل بعدی نداریم، ما اون چه که از معدن استخراج می شود فی نفسه و با قطع نظر از هر چیزی اگر به 20 دینار برسه خمسش واجبه. این چیزیست که عرض به حضور شما مقتضای دلیل و ظاهر دلیل این اقتضا میکنه، این رو اقتضا میکنه که ما اخرج المعدن بما انه خرج من المعدن به 20 دینار برسد. اینجا یجب الخمس و الا فلا. چی آقا؟ نه، ما بعد از کسر معونه ها میگیم اگر 20 دینار باشه، اینو که قبلا بحث کردیم. چه معونه ای؟ نه اصلا خودش ارزش داره، معونه ای نداره که اون. اون یک کار اضافه است، خودش الان ارزش داره، ما به ازای به اصطلاح مالی در برابرش هست، خودش مالیت داره، همین کافیه. چی فرمودید آقا؟ روایت داره ها. آره
چی؟
نه اصلا موضوع نصابه، نسا ببینید میگه سألت و ابوالحسن رضا علیه السلام اما اخرج المعدن، از اونجایی که معدن اخراج میکند، من قلیل او کثیر، هل فیه شیئون؟ امام فرمود قال لیس فیه شیئون. چرا؟ خیلی خوب، ما میخوام ببینیم نصاب در این دلیلی که نه میگیم خودش که از معدن خارج شده به 20 دینار نرسیده، منتها با یه کاری این رسید به 20 دینار، بیشتر شد. خب شما که معیدی داری تأیید میکنی، پس مخالفتت چیه؟
مخالفت نمی کنم، میخوام بگم که ما اینجوری بگیم واضح‌تر این برای
نه، باید به دلیل استناد کنی. دلیلتون چیه؟ دلیل ما چیه؟
دلیل ما همین دلیل روایت
احسن، ما اخرج المعدن. خیلی خوب،
ما به خاطر این به دلیل که ما چیز کنیم چیم دست معدن داره، این که مثلا اصلا به اضافه برن یه اضافه کاری که انجام میگیره نمیشه تمثیل کنیم. چرا؟ چون از حالت معدن مادم خارج شده.
خب همین عبارت نخرای همینه دیگه، که موضوع نصاب ما اخرج المعدن است به ماهیه، به ماهوه، هرچی که از معدن خارج میشه. دقت فرمودید؟ اما این که تغییر میکنه یه چیز دیگه میشه این نه. حالا شما اگه کسی بفروشه، حالا شما آخه تو مسئله بعدی هم این استدلال شما اونجا مشکل پیدا میکنه، اگه کسی همین رو هیچ دست روش نزنه به قیمت بیشتر بفروشه، یعنی مثلا الان 15 تو صورت دوم که حالا میخواییم بگیم، اونجا مشکل پیدا میکنه این دلیل شما، اونجا نمیتونه اینو ثابت بکنه. این فقط اینجا رو حالا، ولی عمده اینه، ظاهر دلیل این است که نصاب، یعنی ما اخرج المعدن باید به نصاب برسه، اینم به این نصاب برسید و تو بعد العمل. اینجا ما اخرج المعدن به ما هوه دیگه نیست، ما اخرج المعدن ولی من حیث انه به اصطلاح غیرت هیئته. بنابراین فرمودید این تغییر به واسطه تغییر در هیئت حاصل شده. اما صورت بله، سرفه کردی یا سوال کردی؟
سوال
کردم، ولی پشیمون شدی، مثل سرفه بود. هست عرض به حضور شما، صورت دوم اونجاییست که شخص چیزی را از معدن استخراج بکند ولی اون مای استخراج به حد نصاب نرسیده، یعنی قیمت سوقیه ما یستخرج و من المعدن کمتر از 20 دیناره، لکن این شخص به واسطه مهارتی که داره، به واسطه تخصصی که در امر فروش و بازرگانی داره، این رو به بالاتر از قیمت سوقیه میفروشه، یعنی الان به حد نصاب میرسه. خب حالا اینجا خمس داره یا نه؟ چرا؟ نه، ظاهر دلیل رو باید منطبقش کنی، چیز کلی ابوالبقا که نیست که. حالا شما دارید
حساب 20 دیناره این
در مالیات 20 دینار نرسیده. خب طرف اول مفاسد بلد بود در سر مولا بده اومده دیگه اینه
لازم
اومده اینو بالا خودو یک شب اومده در
پاوش. خب شما
میگی برای چی داره؟
ما هم مولا
سخت،
ما هم
مولا
سفر
یه
خوب.
خب چرا؟ خب این که 20 دینار نبوده،
20 دینار فروخته
فروخته قیمت سوقیش 20 دینار بوده. نه اما علا خلاف القیمت سوقیه، علا خلاف قیمت سوقیه به مثلا 30 دینار فروخته. یعنی چه؟ نفعه یا ملاک؟ ما اخرج المعدنه، نفعش همو اولی که در برده به اندازه 15 دینار بوده. ما معدن به ما انهو فائدتون به ما انهو مستغنمون همون 15 دینار بوده. خیلی خوب این نفعشو برده، گفتن اگر نفع شما از معدن به 20 دینار رسید خمس بدین. اما این اونی که این از معدن در آورده چیه؟ خیلی خوب، اما آیا موضوع خمس چیست؟ خیلی خوب، اونی که از معدن خارج شده 15 دینار بوده. آه چرا؟ همین میخواستم به همین نقطه برسید. ببینید مسئله عمده همینه. ببین من گاهی این به اصطلاح پرسجوها و سوال و جوابهایی که از دوستان میکنم و در صددم شما هم وارد بحث بشید اظهار نظر کنید، دو تا فایده داره. هم اینکه خودتون تأمل و فکر بکنید وارد بحث بشید، و دوم اینکه قدم به قدم با این پرسش ها و جواب هایی که مطرح میشه شما رو هدایت کنم به اون نقطه اصلی و به زنگاه بحث. دقت فرمودید؟ ببینید مسئله اینه، در دلیل اگر نصاب برای وجوب خمس ذکر شده و این نصاب 20 دینار قرار داده شده، این 20 دینار بر اساس قیمت سوقیه متعارف و متعادله. در همه جا همینه، اگر یه حدی رو تعیین کردن، یه نصابی ذکر شده، در باب زکات هم همینطوره، چه زکات غنم چه غلات هر چه باشه، وقتی یه مقداری رو تعیین میکنن این مقدار مطابق با همون قیمت سوقیه عادله و متعارف است. اگر گفتن ما یستخرج من المعدن به 20 دینار برسه خمس واجبه، یعنی همون قیمت سوقیش، ارزش متعارفش، اون چه که اندل عرف و در سوق بابت این مقداری که از معدن استخراج شده میپردازند، این ملاک. حالا یه نفری آمده زائده بر قیمت سوقیه برخلاف قیمت عادله و متعارف بیشتر این رو فروخته، اینجا دلیل شامل این صورت نمیشه، بنابراین این صورت هم خمس نداره. معلوم شد آقای؟ نه خب اینم دو صورت. ببینید دو صورت دیگه مونده که خب اون دو صورت مخصوصا یه فرضش بیشتر بحث داره. یکی این که این دو صورت در یه جهت با هم مشترکن، این که ما یستخرج من المعدن به حد نصاب رسیده، منتها قبل از آن که خمس اون اخراج بشه در اثر عملی یا تجارتی این ازدیاد قیمت پیدا کرده، اینجا چه باید بکنیم؟ آیا اینجا خمس قبل العمل و قبل تجاره ملاکه، یعنی باید قبل عمله و تجاره محاسبه کنیم، قیمت اون موقع رو حساب کنیم و خمسش رو بدیم، یا این زیاده رو باید حساب کنیم. این حالا بحث داره که انشاءالله اگر برسیم اون رو اجمالاً بحثش رو خواهیم کرد. مسئله دوازدهم عروه رو هم انشاءالله مطالعه بفرمایید. انظار مختلفی که در این رابطه ذکر شده رو ببینید تا حالا بعد انشاءالله بحث کنید. الحمدلله رب العالمین.